ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اتحادیه اروپا صدور حکم اعدام برای زهرا صدیقی و الهام چوبدار را محکوم کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت خلأ نظارتی مورد ادعای آژانس مبنای حقوقی ندارد. قوه قضاییه از صدور اسناد مالکیت 3 جزیره در خلیج فارس خبر داد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه صدور حکم اعدام برای الهام چوبدار و زهرا صدیقی همدانی را که به گفته مدافعان و گروه‌های حقوق بشر از فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی و بیگناه هستند محکوم کرد. پیتر ستانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه گفت اتحادیه اروپا به عنوان یک اصل اساساً با مجازات اعدام در همه زمانها و شرایط مخالف است و هدف این اتحادیه لغو جهانی این مجازات است. سازمان حقوق بشری هنگاو اخیراً گزارش داده بود که زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره و الهام چوبدار، دو فعال حقوق همجنسگرایان، دی ماه سال گذشته از سوی دادسرای عمومی ارومیه به افساد فعل ارز متهم شدند. دلایل این اتهام از جمله ترویج همجنسگرایی، ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است. افساد فعل ارز اصطلاحی است که مسئولان جمهوری اسلامی برای طیف وسیعی از اتهام‌هایی که آنها را جرم می‌دانند استفاده می‌کنند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خلأ نظارتی مورد ادعای آژانس مبنای حقوقی ندارد. این اظهارات بهروز کمالوندی واکنشی به گفته‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که گفته بود خلأ نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران بزرگ و بزرگتر می شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در همین حال تأکید کرده که پاسخ آژانس درباره 3 مکان ادعایی داده شده است. چالش پیرامون پرونده هسته ایران تبدیل به یکی از موانع اصلی در راه احیای برجام شده است. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی از صدور اسناد مالکیت جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا در آبهای خلیج فارس خبر داد. به گزارش ایرنا، مسعود ستایشی با اشاره به اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر صدور سند مالکیت 3 جزیره آن را در راستای صیانت از منافع ملی توصیف کرد.
این اقدام دستگاه قضایی وفق اسناد متقن و بدون شبهه مالکیت جمهوری اسلامی را بر جزایر مورد بحث محقق کرده و صورت پذیرفته است.
امارات متحده عربی همواره ادعاهایی را در مورد جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا مطرح می کند ولی تهران بارها این ادعا را رد کرده و می گوید این 3 جزیره متعلق به ایران است و قابل مذاکره نیست. به نظر می رسد که اقدام جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در صدور اسناد مالکیت برای این جزایر بیشتر کاربرد داخلی دارد و مشخص نیست که آیا در عرصه بین‌المللی نیز اهمیت حقوقی داشته باشد یا خیر. و اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام نظامی و یک وبسایت نزدیک به ارتش اوکراین گزارش داد که یک پهپاد ساخت ایران در منطقه کوپیانسک شناسایی و سرنگون شده است. تصاویری از این پهپاد انتحاری نیز منتشر شده که شکلی مثلثی دارد و شبیه پهپاد نظامی شاهد است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
این نوع پهپادهای خاص رو که حالا ایران داده و روسا اومدن در پایگاه نظامی در کاشان دوره دیدن و آشنا شدن و حتی در مواردی خبرگزاری های خارجی و منابع خارجی گفتن که اشکالات فنی در این وجود داره و روسا نمیتونن به درستی ازش استفاده بکنن. حالا سقوط این پهپاد یه نوع پهپادی است، پهپاد پرسزن انتحاری، حدود 200 کیلوگرم وزن داره، بردش حدود بالای 1600 کیلومتر و از این به نظر میرسه که داشتن روسا استفاده میکردن. در کوپیانسک که شهری است در استان خارکیف و حالا مسجل شده برای همه که به هر حال این پهپادها رو دارن روس‌ها استفاده میکنن و موارد استفادهشون هم علیه نیروهایی مثلا نیروهای اوکراینی در یک جای جمع شده باشن یا هدفهای مثل ساختمانها یا زاغه مهمات و امثال اینا. خود روس‌ها از نظر صنایع پهپادی در مقایسه با ایران میشه گفت حالا عقب افتادن. واقعا اون چرا که روسیه در تسلیحاتش یعنی کارخانجاتش که درست کرده از نظر پهبادی پیشرفت اونچنانی نکرده و اون چرا که در گذشته داشته یا از اسرائیل گرفته بود و حالا داره از ایران میگیره، این فقط کمک میکنه از نظر عملیاتی به نیروهای روسی با توجه به بردی که این پهباد داره و پس زن است و انتحاری است که میتونه ضربات اینجا و اونجا به نیروهای اوکراینی وارد بکنه. ایران در اینجا داشته یک نقش به حساب دوگانه‌ای بازی میکرده. از یک طرف دلش نمیخواست بگه و نگفت که حالا ثابت شده که پهباد به روسیه داره داده و داره از نظر نظامی به روسیه کمک میکنه علیه اوکراین، و از طرف دیگه میخواست که یک رابطه تقریبا دوستانه یا حداقل مناسبی با اوکراین داشته باشه که باعث به حساب تیرگی روابط نشه، ولی حالا با این کار روابطش با اوکراین تیره تر خواهد شد و مسجل میشه و از نظر دیپلماتیک و در سطح بین المللی دیگر کشورها ببینید کشورهای اروپایی نظرشون نسبت به ایران در جنگ اوکراین روسیه واقعا بد خواهد شد و برایشون مسجل شدی که ایران در این جنگ داره به نحوی غیر مستقیم شرکت میکنه.
بله، سخنان حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس مسائل نظامی، درباره سرنگونی پهپاد ایرانی در اوکراین.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
ارتش جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه مناطق گسترده‌ای از خاک ارمنستان را گلوله باران کرد. نخست وزیر ارمنستان میگوید که در این حملات حداقل 49 سرباز این کشور کشته شدند. وزارت دفاع ارمنستان در بیانیه‌ای گفت این حملات دقایقی پس از نیمه شب آغاز شد و ارتش آذربایجان با توپخانه و پهپاد به مناطق گسترده‌ای از خاک این کشور حمله کرده است. جمهوری آذربایجان هم مدعی شده است که نیروهای این کشور در واکنش به اقدامات تحریک‌آمیز گسترده ارتش ارمنستان به سوی مواضع این کشور شروع به تیراندازی کردند. جمهوری آذربایجان اما در مورد تلفات نیروهای خود اظهار نظر نکرده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
درگیری‌های جدید میان دو کشور در حالی از نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه آغاز شد که آخرین ملاقات از سری جلسات رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان تنها 13 روز پیش از درگیری‌های جدید انجام شده بود. جلسه‌ای با میانجیگری اتحادیه اروپا که در بروکسل انجام شد. ارمنستان و جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا کنون دو بار درگیر جنگی تمام عیار بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی شدند. یکی در سال 1990، 32 سال پیش، و دیگری در 2020، یعنی 2 سال پیش. از زمان پایان آخرین جنگ اما سلسله تیراندازی هایی در امتداد مرز مشترک دو کشور گزارش شده است. ساعتی پس از آغاز درگیری ها در روز سه‌شنبه، هرچند که دو طرف از آتش بس خبر دادند، اما خبر تنها دقایقی دوام یافت و درگیری ها از سر گرفته شد. روز سه‌شنبه وزارت دفاع ارمنستان در یک بیانیه از بمباران مواضع نظامیش در شهرهای گوریس، سورتک و جرموک در ساعت بامدادی خبر داده و تاکید کرده که آذربایجان در این حملات از پهپاد نیز استفاده کرده است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیز متقابلاً ارمنستان را به اقدامات خرابکارانه بزرگ در مناطق مرزی داسکسن، کلباجار و لاچین متهم کرد و افزوده که مواضع ارتش جمهوری آذربایجان به ویژه با خمپاره‌های ضد سنگر ارمنستان هدف قرار داده شده‌اند. روبیک میناسیان، خبرنگار در ارمنستان.
جاغاتازور یکی از روستاهای هممرز ارمنستان و آذربایجان هست، یکی از نزدیکترین روستاها به شهر سوتک ارمنستان، که شهر سوتک هم از ساعت 12:30 دیشب زیر آتش سنگین توپخانه آذربایجان قرار داشت. از اینجا صدای گلوله ها شنیده میشد، حتی خود روستای جاغاتازور هم مورد حمله آتش توپخانه قرار گرفت. از زمانی هم که رسیدم با مردم صحبت کردم، متوجه شدم که زنها و بچه ها از همون ساعت اولیه شب روستا رو تخلیه کردن، فقط مردها موندن در روستا و از دامها و ساختمونها محافظت میکنن. نگرانی خاصی من در میان مردان روستا ندیدم، ولی خب کلن در ارمنستان این نگرانی وجود داره که درگیری های جنگ های کوچیک چقدر میتونه ادامه داشته باشه و تا کجا مردم میتونن تحمل بکنن.
ارمنستان اعلام کرده که با استناد به توافقنامه همکاری با مسکو به سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه و همچنین به شورای امنیت سازمان ملل متحد متوسل خواهد شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین هر آنچه که از دستش برآید برای کمک به کاهش تنش‌ها و درگیری‌ها انجام خواهد داد. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه‌ای از شروع آتش‌بس با میانجیگری روسیه از ساعت 9 صبح به وقت مسکو خبر داده بود. همان آتش‌بسی که تنها چند دقیقه پس از اجرایی شدن شکسته شد. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا:
هر یک از این دو کشور کشور دیگر رو متهم کرده که صلح شکننده ای رو که برای 2 سال بین این دو کشور شکل گرفته بود زیر پا گذاشته. 2 سال پیش در سپتامبر 2020 جنگ 6 هفتگی داشتیم میان آذربایجان و ارمنستان و از پی این جنگ آذربایجان توانست بخش‌های بزرگی از سرزمین خودش رو که 30 سال پیش از اون از دست داده بود دوباره به دست بگیره. اما اشاره کردنی که قره‌باغ کوهستانی یا ناگورنو-کاراباغ که باشندگان ارمنی داره همچنان در سرزمین آذربایجان نشسته و از یک طریق یک کوریدور به نام کوریدور لاچین به خاک ارمنستان میپیونده. اتفاقا درگیری‌های نظامی هم در این کوریدور لاچین از جمله شاهدش بودیم. به هر صورت روسیه متحد نظامی ارمنستان و ترکیه متحد آذربایجان اعلام کرده که نمیخوان درگیری بین این دو کشور دوباره از سر گرفته بشه و تلاش میکنن که این صلح شکننده رو همچنان نگه دارن.
نیکول پاشانیان، نخست وزیر ارمنستان، روز سه‌شنبه در تماس با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، و امانوئل ماکرون خواستار واکنش مقتضی آنها شده است. آنتونی بلینکن در بیانیه ای از هدف قرار گرفتن شهرک‌ها و زیرساخت‌های غیر نظامی در ارمنستان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف تنش‌ها شده است. از سوی دیگر ترکیه، متحد سنتی جمهوری آذربایجان، ارمنستان را مسئول شعله‌ور شدن آتش درگیری‌های اخیر دانسته و از ایروان خواسته تا تحریکات خود را علیه باکو متوقف کند و بر مذاکرات صلح تمرکز کند. شورای اروپا و اتحادیه اروپا نیز از هر دو طرف خواستند تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، مرزهای تاریخی ایران و ارمنستان را شرط امنیت منطقه تلقی کرده و نیکول پاشینیان نیز در پارلمان کشورش گفت که قصد نداریم از طریق خاک ارمنستان به کسی کوریدور بدهیم. تورج عطابکی:
گوریس منطقه‌ای است در جنوبی ترین بخش ارمنستان که در 24 ساعت گذشته شاهد رودرروی نظامی آذربایجان و ارمنستان بوده. این منطقه نزدیکترین منطقه به خاک جمهوری اسلامی ایرانه. از این رو برای جمهوری اسلامی ایران ادامه این درگیری میتونه تبعات بسیار سختی داشته باشه و این نگرانی وجود داره که آذربایجان از پی این درگیری بتونه کوریدوری بین سرزمین مادر آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان ایجاد بکنه و ایجاد این راه ارتباطی سبب بشه که ایران مرز مشترک خودشو با ارمنستان از دست بده. از این رو جمهوری اسلامی ایران به جد نگران ادامه وضع کنونیه و بیشتر تن میده که حتی این صلح شکننده تا اونجایی که ممکنه باقی بمونه، اگر به صلح حتی پایدار هم نمیخواد برسه.
این تنش مرزی تلفاتی انسانی را نیز به هر دو طرف تحمیل کرده است.
گزارشی بود از الهه روانشاد و بخش بعدی خبرها ساعت 24.